مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است. حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بدون وقفه ادامه دارد. شدت گرفتن حملات صهیونیست ها پس از نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با حضور بایدن. توپخانه رژیم صهیونیستی از بامداد امروز مناطق شرقی نوار غزه را کوباند. شمار شهدا در پی بمباران خانه‌های فلسطینیان در رفح در کمتر از یک ساعت به 33 تن رسید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی در غزه به 3478 تن افزایش یافت. این روزها حال من خوب نیست. همه سوگواریم، همه غم‌زده ایم. 6000 نفر کودک در فلسطین مفقود شده اند. واقعا تصور این مطلب غیر قابل تحمل است. بگذاریم، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو به افق فلسطین. برنامه بعدی ماست، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، خوش آمدید به افق فلسطین و امیدوارم که به ما افتخار بدید همراه من و همکارانم در این برنامه باشید. به دلیل فاجعه انسانی که در نوار غزه اتفاق افتاد و ده ها صدها نفر از زنان و کودکان بیگناه اون خطه به شهادت رسیدن، به خاک و خون کشیده شدن بعد از بمباران وحشیانه رژیم صهیونیستی، در تقریبا همه مناطق جهان مردم به خیابان‌ها آمدند در ایران عزیز ما هم همینطور در استانها و شهرهای مختلف برای اعتراض به این جنایت وحشیانه مردم به خیابانها آمدند و از همه شعارهایی که دیشب سر داده می شد و امروز یک شعار برای من خیلی جلب توجه کرد: می کشم آن که برادرم کشت. این شعار رو شاید خیلی وقت بود که نشنیده بودم در راهپیمایی های ضد سکیونیستی، ولی به نظرم می رسد که این شعار مشترک در خیلی از کشورهای جهان و بین آزادی خواهان سر داده شد. احتمالاً خبرهای مربوط به سرزمین‌های اشغالی رو دنبال می‌کنید. ارتش رژیم صهیونیستی که خودش رو جز پنج قدرت برتر نظامی در دنیا می‌دونه، باز هم گل کاشته. یک نانوایی رو هدف قرار داده که نان تقریباً 10,000 نفر از ساکنان غزه رو تأمین می‌کرد. ارتش رژیم کودکش به این بسنده نکرده، یک مدرسه رو هم در المغازی هدف قرار داده و البته در ادامه قدرت نمایی خودش یک مسجد رو که مردم بی‌دفاع در اون پناه گرفته بودند هدف گرفته. با شما خواهیم بود در برنامه به افق فلسطین.
مطلب کوتاه، یک کلمه درباره قضایای جاری فلسطین و غزه عرض بکنم. در قضیه فلسطین، اون چی که جلو چشم همه دنیاست، جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا دارن مشاهده میکنن. مسئولین بعضی از کشورها که با مسئولین کشور ما صحبت کردن در دفاع از رژیم قاسم صهیونیستی، اعتراضشون این بوده که چرا فلسطینی ها غیر نظامی ها رو کشتن. اولا این حرف خلاف واقعه، یعنی اصلا اینا که تو شهرک ها و اینا هستن غیر نظامی نیستن، همشون مسلح هستن. حالا گیرم غیر نظامی، چه تعداد غیر نظامی کشه شدن؟ 100 برابر اونها الان داره این رژیم قاسب از زن و بچه و پیر و جوان میکشه، غیر نظامی که تو این ساختمان‌های غزه نظامی‌ها که ساکن نیستن، نظامی‌ها جای خودشون هستن، میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. چند هزار تا حالا کشته دادن فلسطینی ها در غزه تو همین چند روز. این جنایت جلو چشم همه مردم دنیاست. اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. اونا باید محاکمه بشن. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه، سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارهایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی هاست. آمریکایی ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هن، جدن عصبانی هن. نشانهاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم نه فقط در کشورهای اسلامی، در لس آنجلس، در هلند، در فرانسه، در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی مردم اجتماعات میکنن، مسلمان و غیر مسلمان. کشور اسلامی هم که روشنه، مردم عصبانی هم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتضحانه‌ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه. خب جمله آخر رو شما بیان کردی دیگه. ممنون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دنیا قرار تا به کی اینجور باشه؟ تا کی قرار حرف زور باشه؟ با این همه ظلم و ستم انگار دنیا چیزی نداره تا به اون مغرور باشه. آه ای خدا، چی میشه یک روزی دوباره از خاک من دستای دشمن دور باشه؟ تلخ و غم‌انگیزه که سهم کودک من پیش چشم تاریکیای گور باشه. این شهر در ظلمت نشسته، میبینم اون شبها تو که بر نور باشه. آیا زمان با دستهای بیدیاتو میخوام که چشم دشمنمون خور باشه؟ میخوام که چشم دشمنامون خور باشه.
انا 40 سن بشتغل عشان ابن الدار هذه راحت. ايه يا فلسطين، يا فلسطين كلنا في دار.
Thank you.
همچنان رایزنهای دیپلماتیک در حال انجام هست برای توقف حملات رژیم اشغالگر قدس، رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتاری که علیه مردم غزه به راه انداخته. اما در نشست اضطراری شورای امنیت بار دیگر قطعنامه پیشنهادی برزیل باز هم رد شد، قطعنامه‌ای که مبتنی و پیشنهاد داشت مبنی بر اینکه توقف حملات صورت بگیره و یک آتش بسی داده بشه به حملات اسرائیل علیه غزه، اما باز هم این پیشنهاد رد شد و بدون نتیجه این نشست اضطراری پایان یافت. ما مهمان عزیزی داریم اینجا، جناب آقای دکتر عراقچی، معاون سابق وزارت خارجه. افتخار دادم مهمان ما شدن. سلامت باش. خوبید خودتون؟
الحمدلله.
زنده باشین. خیلی ممنونم. همراه با آقای حسینی،
همراه
جناب آقای عراقچی هستیم و سوالات رو مطرح خواهیم کرد نسبت به تحولات غزه. یه متنی از شما منتشر شده بود دیروز بعد از اتفاقی بود که در بیمارستان در غزه افتاده بود، یا نه قبل اون برای این اتفاقات و تحولات غزه نوشته بودین؟
مقدمه در مورد بیمارستان بهش اضافه کردم.
واکنشتون چی بوده؟ تصاویری که از این بیمارستان دیدید، حالا شاید شما یک نگاه دیپلماتیک هم داشته باشید، یک نگاه سیاسی هم به موضوع داشته باشید، علاوه بر این که یک نگاه انسانی و احساسی هم حتما دارید، هر کدوم اینا رو برای ما بگید از زوایای مختلف.
والا خیلی سوال سختی فرمودین. همطور که فرمودین، به هر حال اول هر کسی یک انسان هست و هیچ انسانی نمیتونه این حادثه، این فاجعه رو ببینه، عکس‌ها و تصاویرش رو ببینه و متاثر نشه. نه که متاثر نشه، اصلا اشکش نیاد، چون واقعا ابعاد این فاجعه خیلی بزرگ بوده و اصلا یک شوک بسیار بزرگی به جامعه بشریت وارد شده و به هر کسی که این رو نگاه بکنه. من واقعا بدون اغراق عرض میکنم، از صبح تا حالا بعضی از تصاویر اصلا از جلو چشمم کنار نمیره. تصویر اون مثلا پسر 12 ساله‌ای که در گوش برادر کوچکترش داره شهادتین میخونه و بهش میگه تکرار کن، یا اون مادری که جنازه کفن پوش بچهش رو در آغوش گرفته، یا اون پسری که 4-5 ساله که بهت زده است، اصلا
ترسیده بود،
ترسیده، چشمش گرد شده، بهت مونده همینطور، و وقتی اون پرستاری خود باش صحبت میکنه، بغلش که میکنه تازه شروع میکنه به گریه کرد. واقعا از جلوی چشمم کنار نمیره و انسان رو به شدت متاثر میکنه. اصلا یک فاجعه هست که شاید یک نقطه عطفی اصلا در تاریخ جنگ ها بشه اسمش رو گذاشت، این که افرادی به خودشون اجازه بدن جایی که خودشون اعلام کرده بودن که پناهگاه هست، بیمارستان اصلا لزومی به اعلام هم نداره، در هیچ جنگی در هیچ قانونی حمله به بیمارستان، حمله به بیماران پذیرفتنی نیست. ابعاد جنایت رژیم صهیونیستی در این حمله اخیر واقعا از حد جنایت فراتر رفته و به نظرم رژیم صهیونیستی به یک فروپاشی کامل اخلاقی رسیده، به هیچ چیزی پایبند نیست و خیلی از جنایت‌های خودشون هم رسما اعلام، یعنی تا الان رسما اعلام می‌کردن این یکی فاجعه انقدر بزرگ بوده که حالا دارن راجبش داستان سرایی می‌کنن، ولی واقعا در جنایت‌های گذشته خودشون با افتخار می‌گفتن که این کارو کردن، می‌زنن، بیشتر از این هم خواهند زد. و بعضی از مسئولین غربی در اروپا در پاسخ به این که مثلا مردم غزه به نان و غذا و دارو و آب و اینها احتیاج دارن، میگه نه، اونها به بمب‌های بیشتر احتیاج دارن. واقعا فروپاشی اخلاقی در غرب و اصلا انحطاط اخلاقی در رژیم صهیونیستی امری هستش که قابل وصف و بیان نیست. اما به لحاظ سیاسی همطور که عرض کردم، این به نظرم یک نقطه عطفی در بحران غزه خواهد بود و واکنش های بین المللی که شاهدش هستیم، واکنش های مردمی در جهان اسلام، در منطقه، در کشورهای اسلامی واقعا فراتر از حد انتظار بوده.
این واکنش های مردمی در حدی خواهد بود یا اینکه در حدی مؤثر هست که به حکومت ها و دولت هاشون فشار بیاره که کاملا پای کار باشن؟
حتما بدون تأثیر نیست. هیچ حکومتی، هیچ دولتی نیست که بدون توجه به افکار عمومی خودش بتونه سیاست های خودش رو تنظیم بکنه. حتما مؤثر هست و این فشارهایی که شروع شده به نظر خودم تأثیر قابل توجهی در این بحران خواهد گذاشت. این یک نقطه بسیار مهم در بحران اخیر غزه هست که نتایجش رو شاهد خواهیم بود.
بسیار خوب. آقای عراقچی، بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز سفر کرد به تل‌آویو. علاوه اینکه شاید خیلی ها فکر میکردن با حادثه‌ای که دیشب اتفاق افتاده با حمله جنایتکارانه ای که اتفاق افتاده و خشم مردم منطقه شاید بایدن نره، اما رفت و نتانیاهو رو در آغوش گرفت و کاملا حمایت خودش رو اعلام کرد. دو بار تا حالا در نشست شورای امنیت آمریکا بوده که وتو کرده و نذاشته که آتش بس اعلام بشه. آمریکا کجای این تحولاته؟ آیا واقعا در متن و در بطن حادثه داره کاملا مدیریت میکنه و میبره جلو؟
من اگر اجازه میدید آقای دکتر یه نکته هم خانم خواهش من عرض بکنم، اون که بعضی ها میگن این آمریکاست که الان داره اسرائیل رو حمایت میکنه و برخی دیگر میگن که اسرائیل این جنایت رو مرتکب شد که حمایت آمریکا رو بتونه به دست بیاره. کدام یکی الان دارن روی اون یکی تأثیر میگذارن؟ شاید یک جورای اسرائیل داره باجخواهی باجگیری هم حتی از قدرت ایالات متحده میکنه.
ببینید این دوتا رو اصلا نمیشه از هم تفکیک کرد. واقعا آمریکا و رژیم صهیونیستی در حقیقت مثل یک دولت واحد میمونن در به اصطلاح اعمال سیاست‌های خودشون علیه فلسطینی‌ها و علیه منطقه و سیاست‌های واحدی رو پیش میبرن. آمریکا واقعا شریک همه جنایت‌های رژیم صهیونیستی هست، نه در حمایتی که میکنه، در سلاح‌هایی که میده، به پولی که میده. همین الان امروز گفتن 10 میلیارد اضافه میخواد بده، سلاح‌های جدید، بمب‌های جدید و کمک هایی که در طراحی عملیات میکنه، در سیستم های اطلاعاتی میکنه، اطلاعاتی که به اصطلاح به رژیم صهیونیستی میده. آمریکا در همه این جنایات شریک هست، در همه این سیاست ها شریک هست. البته ممکن اختلافاتی هم بعضا در داخل خودشون در مورد تاکتیک ها داشته باشن، نه در راهبردشون، نه در سیاست های اصولی خودشون.
این اختلاف سلیقه‌ای که میگن بایدن و نتانیاهو با هم دارن سر چیه؟
حالا این شرح گذشته خودش رو داره، گسترده‌ای رو داره، ولی یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم و اون این که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها درگیر بحران دیگری در اروپا هستن، بحران اوکراین، و احتمالاً علاقمند نبودن که این بحران جدیدی در کنار به اصطلاح بحران اوکراین ایجاد بشه که توجهات رو از بحران اوکراین به اصطلاح منحرف بکنه به بحران دیگری و خودشون هم مجبور بشن که امکاناتشون، انرژیشون، سلاحاشون رو مثلا تقسیم بکنن به این سمت. احتمالاً در زمان بندی این عملیات و حتما در احتمال فراگیر شدن این جنگ اختلاف نظرهایی رو شاید با اسرائیل داشته باشن، ولی همه اینها عرض میکنم در تاکتیک های این موضوع هست. در اصلش اسرائیل بدون رژیم صهیونیستی، بدون حمایت آمریکا، فلواقع هیچی نیست. البته الانش هم ثابت شد که اون اسطوره هایی که برای خودشون درست کرده بودن به دروغ برای دنیا همه فرو ریخته، ولی به هر حال سیاست های آمریکا رو به هیچ وجه نمیشه جدا کرد. همونطور که فرمودین در شورای امنیت دو بار قطعنامه رو وتو کردن، بار دوم آمریکا به تنهایی این کار کرد، یعنی بقیه حتی اروپایی ها هم ملحق شدن به قطعنامه‌ای که برزیل پیشنهاد داده بود. در قطعنامه اول که روسیه پیشنهاد داده بود بهانه‌شون این بود که چرا حماس رو محکوم نکردی، در قطعنامه دوم محکومیت حماس رو هم اضافه کردن، آتش پس هم خواستار نشدن، فقط توقف عملیات برای به اصطلاح کمک رسانی بشردوستانه درخواست شده. باز هم آمریکا این رو وتو کرد، بهانه گرفت که چرا از حق دفاع رژیم صهیونیستی اینجا ذکری به میان نیامده، و بعد هم گفت که ما دیپلماسی خودمون داریم پیش میبریم، این ممکنه مخل دیپلماسی عملیاتی ما در منطقه. بهانه های واهی واقعا، و این مشخص است که آمریکا نمیخواد اجازه بده که فشار بیشتر بین المللی بر رژیم صهیونیستی وارد بشه و این عملیات رو به اتفاق دارن پیش میبرن. البته یک اختلاف نظری دیگری هم ظاهرا بینشون هست، اون در مورد ورود رژیم صهیونیستی و ارتش اسرائیل به داخل غزه هست. آقای بایدن روز اول گفت که این یک اشتباه میتونه باشه، البته این که ورودش اشتباهه یا اشغال مجدد اشتباهه، یه تفسیرهای مختلفی هم شده. با این حال بعد از این که آقای بلینکن به منطقه اومد، به داخل سرزمین های اشغالی رفت و ظاهرا ناکام موند در این که بتونه یک هماهنگی عملیاتی بین دو طرف ایجاد بکنه، آقای بایدن مجبور شد که خودش به منطقه بره. الان ظاهرا مشکل اصلی، موضوع اصلی، ورود ارتش رژیم صهیونیستی به غزه هست که به نظر میرسه که آمریکایی‌ها بیشتر از صهیونیست‌ها میدونن که این ورود چقدر خطرناکه و شکست دومی رو برای رژیم صهیونیستی رقم خواهد زد، لذا ظاهرا مسائل در این خصوص است.
اسرائیل ورود زمینیش رو انجام خواهد داد؟ باز هم فعلا که مدام داشته روز به روز این رو به تعویق میانداخته، به نظرتون پیشبینیتون چیه با توجه به همه اتفاقاتی که از دیشب تا حالا افتاده؟
به نظر من رژیم صهیونیستی در یک دوراهی راهبردی بسیار قامز و خطرناکی گرفتار شده. از یک طرف ضربه‌ای که خورده از نیروهای مقاومت بسیار بسیار شدید بوده، یعنی حتی به نظر من از 11 سپتامبر آمریکا این ضربه 7 اکتبر شدیدتر بوده، هم هیمنه نظامیش رو ریخته، هم هیمنه اطلاعاتیش رو، هم هیمنه سیاسیش رو، هم حیثیتش رو، اصلا چیزی باقی نگذاشته برای اون اسطوره‌ای که از اسرائیل ساخته بودن در ذهن مردم دنیا. پاسخ به این ضربه‌ای که خورده بمباران هوایی غزه نیست، یعنی اینکه شما چنین ضربه وحشتناکی رو خوردی حالا برید مثلا زن و بچه مردم رو از بالا بمباران بکنی، این به اصطلاح هیچ پاسخ نظامی معتبری به حساب نمیاد، به خصوص که ضربه حماس که در ادامه ضربات قبلی جنگ 33 روزه و ضرباتی که حزب الله وارد کرده بود اصلا موازنه امنیتی و ژئوپلیتیک منطقه رو به ضرر اسرائیل به هم ریخته و جبران این ضرر راهبردی به یک سری بمباران‌های هوایی نیست، هر چقدر هم که وحشیانه و وسیع و گسترده باشه. باید کار دیگری بکنه. کار دیگر چیه؟ این که وارد غزه بشه. وارد غزه شدن یعنی وارد باطلاق شدن. وارد باطلاقی خواهد شد که حماس و نیروهای مقاومت جهاد اسلامی منتظرش هستن اصلا. میدونید استراتژی مقاومت، راهبرد مقاومت در منطقه همیشه این بوده که به اصطلاح ضربه رو میزنه و بعد مقاومت میکنه و آمادگی داره برای تحمل هزینه ها. اصلا پیروزی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی تا حالا همین آمادگی برای تحمل هزینه، فرسایشی کردن درگیری، ضربات متقابل و مقاومت تا روزی که رژیم صهیونیستی مجبور بشه برگرده. این تجربه‌ای که در جنگ 33 روزه اتفاق افتاد، تجربه‌ای که 2 سال پیش در خود غزه اتفاق افتاد، و این تجربه تکرار خواهد شد. اگر که رژیم صهیونیستی وارد غزه بشه زمینی و نتونه حماس رو از بین ببره، شکست دومی رو از حماس خورده. بله. مجبور دوباره مثل همونطوری که وارد لبنان شد برای نابودی حزب الله و بعد روز آخر حزب الله سربلندتر بود و رژیم صهیونیستی مجبور شد که به اصطلاح بازگشت بکنه. خاطرتون هست اون موقع وقتی که وارد بیروت شدن در ابتدای جنگ 33 روزه گفتن میرن برای نابودی حزب الله، بعد در چند روز گذشت دیدن که امکان نداره، گفتن خل سلاح حزب الله. چند روز گذشت هی خواسته هاشون آوردن پایین، روز آخر گفتن آقا اون دو تا اسیری که از ما گرفتین حداقل بدین که ما جنگو خاتمه کنیم، اون رو هم نتونستن بگیرن و دست از پا دراستر از لبنان خارج شدن و اون پیروزی به نام حزب الله ثبت شد. چطوری ثبت شد؟ با مقاومت حزب الله و با پذیرش هزینه هایی که، یعنی آمادگی برای پذیرش هزینه ها. این سناریو به نظر من در غزه تکرار خواهد شد. اسرائیل، نیروهای ارتش اسرائیل این رو میدونه، آمریکایی‌ها هم میدونن، برای همین هست که هی تعلل میکنن و عقب میافتن. هر کدومش رو بره شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی خواهد بود و این وضعیتی که درش گرفتار شدن رو نمیدونن چطوری باید خارج بشن. حادثه دیشب بیمارستان اصلا همه محاسباتی هم اگر کرده بودن مجددا به هم ریخت و به نظر من ما شاهد شکست دوم رژیم صهیونیستی در منطقه در این بحران خواهیم بود.
آقای عراقچی، خب در طول سالهایی که پشت سر گذاشتیم، شاید اصلا یک قرن اخیر، تصویری که از جنگ جهانی یا جنگ‌هایی که در مناطق مختلف دنیا می‌افتاده ثبت شده بوده به عنوان عکس‌های ماندگار قرن. نمیدونم الان شاید حضور ذهن داشته باشیم مثلا یکی از اون تصویر